سلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى بابه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا متمته فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث فقهمون در نماز قضا بودیم، در شرایط اجیر گرفتن برای نماز قضا، یعنی کسی که از دنیا رفته نمازهاشو مثلا به دلایلی نخونده یا نتونسته بخونه، اجیر بگیریم که اون نمازهای واجبش رو به جا بیاره. رسیدیم به اینجا که فرمود اجیر گرفتن کودک ممیز و نیابت او در صورتی که بدانیم نماز را به طور صحیح میخواند اشکال ندارد، اما احتیاط مستحب بس که بالغ باشد. سوم، زن میتواند برای به جا آوردن نماز مردی که از دنیا رفته اجیر شود و همچنین مرد میتواند برای به جا آوردن نماز زن اجیر شود. اینکه طرف پولی بگیره، چیزی دریافت کنه که نماز بخونه، زن به جای مرد، مرد به جای زن، اشکالی نداره. وظایف اجیر، حالا اون کسی که اجیر میشه نماز بخونه، در نیت نماز میت را معین کند که برای کی دارم نماز میخونم، ولی لازم نیست اسم او را بداند، اسمش هم که ندونه، فقط بدونه برای کسی داره میخونه. پس اگر نیت کند که از طرف کسی نماز میخوانم که برای او اجیر شده ام، کافی است. میگن آقا این پولو بگیر نماز بخون برای شخصی که مثلا ما میدونیم، این میگه به نیت این کسی که من اجیر شده ام نماز، حالا اسمش هر چیه، به نیت او نماز میخونم، اشکال نداره. دوم، اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادت های او را قضا کند، و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست. یعنی میگه من به جای او دارم به جا میارم، نه اینکه ثوابش رو هدیه کنم به روح او. اینا البته مربوط به نیت اون اجیره. حالا نایب در آهسته یا بلند خواندن نماز مطابق وظیفه خود عمل میکند، اون کسی که نایب میشه. پس اگر مردی به نیابت زنی نماز میخواند، باید حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخواند. درست اون زن بوده، ولی شما که نایب شده این مردی باید وظیفه خودتو انجام بدی. لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، هرچند بدانند که میت ترتیب نمازهای خود را میدانسته، مگر نمازهایی که شرعاً ترتیب در آنها شرط است، مثل نماز قضای ظهر و عصر در مال یک روز، ظهر و عصر یک روز، که نمیتوان قضای عصر آن روز را پیش از قضای ظهر خواند. اون ترتیب حالا روزانه‌شو میگه رعایت کنه، بقیهش مهم نیست. 5. اگر با کسی که اجیر میشود شرط کنند تا نمازهای میت را با مقداری از مستحبات آن بخواند، میگن به این شرط که مقداری از مستحبات هم بخونی، باید مقداری از مستحبات را که معمول است به جا آورد. مثلا صلواتی بفرسته یا مثلا اون مستحبات نماز رو اگر شرط کنن بهاش، 3 بار ذکر رکوع و سجده بگه یا اذان و اقامه بگه، اگر شرط کنن باید رعایت کنه. اگر با اجیر برای به جا آوردن نمازهای میت مدت را معین کنن، مثلا 6 ماه یا 1 سال، و در آن مدت نمازها را نخواند، مثلا بگن شما تو مدت 1 ماه باید این 1 سال نماز رو بخونی، حالا اگر این تو این مدت تو این 1 ماه نخوند، بعد از آن بدون اجازه کسی که او را اجیر کرده نمیتواند نمازها را بخواند و چنانچه بخواند استحقاق اجرت ندارد. اگر شرط زمان شده باشه، شما مثلا تو این 1 هفته این 1 ماه نماز این بنده خدا رو بخونی، تو اون 1 هفته نخوند، 1 هفته دیگه بخونه، دیگه نمیتونه بگه اجرت من رو بدید. حتی الان اول اجرت رو میگیرن بعد نماز رو میخونن. خب مقداری از درس 31 هم بخونیم، مال نماز جماعته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: صلاة الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته 40 سنه. قیل یا رسول الله صلاة یوم؟ قال صلاة واحده. پیامبر اکرم فرمود یک نماز با جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادا در خانه است. پرسیدن آیا 1 روز نماز جماعت؟ فرمود بلکه 1 نماز جماعت. حدیثیه که در مورد نماز جماعته. خب میدونیم نماز جماعت نورانیتش خیلی بیشتر از نماز فراداست، منتها بعضی از فقها و بعضی از شارحان حدیث جماعت رو مشروط میکنن. مثلا این حدیث رو، این احادیث رو میگن در صورتی که پیامبر باشه جماعت خونده بشه. این جوریه، اگه عبدالملک مروان معاویه وایست نماز جماعت بخونه باز همین ثوابو داره. حالا جماعت نسبت به فرادا افضلیت داره که در کتابهای فقهی پیرامونش بحث شده کلن. حالا اون که آیا شرایط جماعت چیه و چه جماعتی باید باشه، اینا هم باز بحثای مفصلتری میطلبه. وحدت امت اسلامی از مسائلی است که اسلام به آن اهمیت بسیار داده است و برای حفظ و ادامه آن برنامه‌های ویژه‌ای دارد که یکی از آنها نماز جماعت است. خب نمازهای جماعت هم فقط میدونید مخصوص نمازهای واجبه، نمازهای مستحب رو نمیشه به جماعت خون، حرامه اصلا. که این بدعت رو زمان امیرالمومنین یه عده می‌خواستن تو کوفه بذارن که میگفتن نماز شبمون رو به جماعت بخونیم، که امیرالمومنین امام حسن فرستاد گفت اینا رو متفرق کن که چنین بدعتی نذارن. امام مجتبی متفرقشون کرد، دوباره جمع شدن گفتن نه چه اشکال داره، ما می‌خوایم جماعت بخونیم. حالا جمع شدیم همه تو مسجد، یه نفر وایسته جلو نماز شب رو به جماعت بخونیم. این بار تازیانه رو داد دست امام مجتبی، امام مجتبی با تازیانه اینا رو پراکنده کرد. بدعت چی شما میذارید در دین؟ اونی که واجبه، اونی که جماعت میشه خون، نماز واجبه. نماز مستحب و حق نداری به جماعت بخونی. این فرماد اهمیت نماز جماعت گذشته از آن که در روایات برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقت در برخی از مسائل فقهی به اهمیت این عبادت پی میبریم و در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم. یه نکته ای رو بگیم در مورد نماز جماعت. در جماعت وقتی مردم جمع میشن برای عبادت، اینا هر کدام یک ذره نور که در وجودشون داشته باشن، وقتی جمع میشن این نور مجتمع میشه با هم. شما ببینید چجور در بازار میگه کراهت داره از تو بازار رد بشی، مسیرت از تو بازار رد نشو، از یه جای مسیر دیگه برو، و اگر میخوای تو بازار رد بشی ذکر بگو، چون کراهت داره از تو بازار رد بشی. چرا؟ چون تمام نفوسی که اجتماع میکنن تو بازار برای دنیاست. حالا همون جوری که اونجا اجتماع میکنند محیطش کریه میشه، مسجد وقتی اجتماع میکنن برای عبادت اون نور تقویت میشه، اون نور قوت پیدا میکنه. خب مسائلی که گفته شده، مستحب است نمازهای واجب به خصوص نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند. دو، شرکت در نماز جماعت برای هر کس مستحب است، به ویژه برای همسایه مسجد، کسی که همسایه خونش نزدیک مسجده. سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. حالی موقع عذری داره، ولی بدون عذر میگه جایز نیست که بخوای جماعت رو ترک کنی. حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست. از روی بی‌اعتنایی کسی بخواد حاضر نشه در جماعت. مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. یه موقع وقت شده، امام جماعت هنوز نرسیده، الان سر وقت بخونم بهتره یا وایستم با جماعت؟ میگه بایستی با جماعت بخونیم بهتره. نماز جماعت هر چند اول وقت خوانده نشود، از نماز فرادای اول وقت بهتر است. نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود از نماز فرادای طولانی بهتر است. نماز جماعت تون می خونن، میگه من میرم خونه یواش طولانی بخونم، میگه نه، جماعت تون بخونی بهتره اینکه خونه طولانی بخونی. وقتی که جماعت برپا می شود مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند. یه موقع طرف نمازشو خونده، بعد میرن دارن میخوان نماز جماعت بخونن، میگه اشکال نداره دوباره نماز تو به جماعت میتونی بخونی. امام یا مأموم میتواند نمازی را که به جماعت خونده، چه امام باشه چه مأموم، دوباره به جماعت بخواند. یه بار با جماعت خونده، یه جماعت دیگه هم هست دوباره میتونه بخونه. در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از جماعت اول باشند. ولی اونجوری تکرار میشه دیگه در نماز. اعاده بی خودی میشه در نماز. میگه یه جا نماز جماعت خوندی رفتی دیدی دوران نماز جماعته. میتونی با اونا وایستی دوباره نمازتو بخونی. اون افراد اولی نباشند. یه استفتا همه هست. اینم بخونیم. سوال: اگر کسی در نماز جماعت توجه کافی نداشته باشد ولی در منزل و به طور فرادا نمازش از توجه بیشتری برخوردار باشد، می تواند به جای جماعت در منزل نماز بخواند؟ جواب: مانع ندارد و جماعت بهتر است. اشکالی نداره، میشه خون، ولی جماعت افضله. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. خب در این حدیث اصول کافی رسیدیم به حدیث چندم. حدیث اولو نخوندیم. آها. خب کتاب التوحید باب الاراده انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. در مورد صفت اراده خداوند و اینکه این از صفات فعله و سائر صفات افعال. این صفت فعل رو جلسات قبل توضیح دادیم به چه معناست. ببینید یه موقع هست بعضی صفات مربوط به ذاتن، مثلا حی. خداوند همیشه حیه، زنده است، یعنی بوده، هست و خواهد بود. صمده، صمد بوده، هست، خواهد بود. خب اما اینکه خداوند مثلا متکلمه، تکلم کننده است، آیا خداوند از ازل متکلم بوده یا اراده مرید، یعنی اراده کننده؟ آیا خداوند از ازل اراده می کرده؟ که اینجا بین صفات فعل و صفات ذات باید تفاوت قائل بشیم. در این حدیث عن عاصم بن حمید عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدن. گفتم آقا جان خداوند همیشه مرید بوده. مرید یعنی اراده کننده. مرید کسی که اراده میکنه. آیا خداوند همیشه مرید بوده است؟ قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه لم یزل الله عالما قادرا ثم اراده. حضرت فرمودن اراده مرید نیست مگر با بودن مراد، یعنی چیزی که اراده می شود. و خداوند همیشه دانا و تواناست، آنگاه اراده می کند. می فرماد این که شما میگی خداوند همیشه مرید بوده، مرید مراد می خواد. مراد یعنی اراده شونده. اگر شما بگی از ازل خداوند مرید بوده، پس از ازل یه مرادی هم بوده. خب که بعد اینجا سوال پیش میاد اون چه مرادی بوده که از ازل بوده که خداوند او رو اراده کرده بوده؟ پس تعدد قدما پیش میاد. تعدد قدما که باطله. بله خداوند همیشه قدرت بر اراده داره. فرمودن لم یزل الله عالما قادرا، خداوند همیشه عالم بود و قادر بود. ثم اراده، سپس اراده کرد. یعنی نمیتونی اراده رو ببری تو ازل. اراده، چون فرمود اراده مرید مراد میخواد، یعنی مقابل میخواد. صفات ذات و اضافه رو یادتونه چی عرض کردیم؟ گفتیم مثلا خالق مخلوق میخواد، رازق مرزوق میخواد، یه طرفی میخواد که اضافه بشه به او. اراده هم همین جوره، مرید مراد میخواد. و اگر شما اثبات مراد کنی از ازل، پس اینجور تعدد قدما پیش میاد. بله، خداوند همیشه قادر بوده، همیشه عالم بوده، آنگاه اراده کرد. البته عزیزان، حالا ما میخواییم حدیث رو شرح بدیم. و الا اینها هم خب زمانی بوده که متکلمین بودن، ائمه با اینها بحث میکردن. اگر از افق بالاتری انسان بخواد به قضیه نگاه کنه، از ورای زمان، از ورای زمان بخواد به قضیه نگاه کنه، اونجا دیگه ثم اراده معنا ثم مال زمانه که در تحت زمان بگذره. درست اراده از صفات فعله، ولی آیا خداوند از ازل فعال نبود؟ اصلا ازل به چه معناست؟ ازل به چه معناست؟ ازل اون زمانهای خیلی دور رو میگن. زمان خیلی دور هم که زمانه. ازل اون مرتبه‌ایه که زمان درش راه نداره. اونجا زمان نیست، موجوداتی زمانمند نیستن. خب در اون افق اگر بخوایم بررسی کنیم خلقت رو، میبینیم که بله، بعضی از این صفات ازلی هم هستن. به این معنا که به معنای علم و قدرت بگیریم، ولی ظهورشون در تحت زمان واقع میشه. ظهور اراده، ظهور اراده در تحت زمان واقع میشه. حدیث بعدی، عن حسن ابن الحسن ابن الجحم عن بکیر ابن اعین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. بکیر ابن اعین میگه به آقا امام صادق عرض کردم علم الله و مشیته هما مختلفان او متفقان. سوال جالبیه. بکر میگه به امام صادق عرض کردم آقا علم خدا و مشیت خدا با هم فرق دارن یا یه چیزن؟ علم و مشیت، علم که همون علم دانستنه، مشیت به چه معناست؟ خواستن. آیا علم خدا عین خواستن خداست؟ یا اینکه نه، علم با مشیت فرق میکنه. فقال، حضرت فرمود العلم لیس هو المشیه. حضرت فرمود علم به غیر از مشیت است. علم یه چیز دیگه است، مشیت یه چیز دیگه است. حالا قبل از اینکه حدیث رو بخونیم، شما علم دارید که مثلا ساعت 8 تلویزیون اخبار میگه، ولی یه موقع میخواهید که ساعت 8 که تلویزیون اخبار میگه اخبار گوش کنید، این دوتا با هم فرق میکنه. شما میدونی اخبار میگه ولی نمیخوای گوش کنی. پس خواستن با دانستن دوتا چیزن. میداند ولی نمیخواهد. حالا حضرت فرمود علم غیر از مشیت است. الا ترا انک تقول سافعل کذا ان شاء الله ولا تقول سافعل کذا ان علم الله. میگه به حرف خودت دقت کن، میگویی فلان کار را میکنم ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد، و نمیگویی فلان کار را میکنم اگر خدا بداند. چرا میگی ان شاء الله؟ اگه خدا بخواد. نمیگی ان اگر خدا بداند. فقولک ان شاء الله دلیل علی انه لم یشاء. پس این که میگوی اگر خدا بخواهد دلیل بر این است که خدا نمیخواسته. فاذا شاء کان الذی شاء کما شاء، و وقتی که خواست، خداوند خواست، همان گونه ای می شود که خواسته است. و علم الله السابق للمشیه، و علم خداوند سبقت دارد بر مشیت. چی می فرماد؟ میگه شما میگی من فلان کار انجام میدم اگه خدا بخواد. میگه اگر خدا بخواهد، نمیگی اگر خدا بداند. بعد این که میگی اگر بخواهد، پس معلوم ممکنه که نخواد. میگی من میام خونه شما ان شاء الله اگر خدا بخواد، یعنی ممکنه خدا نخواد. پس وقتی که خواست، فاذا شاء کان الذی شاء کما شاء، همون جوری که خواسته پیاده میشه. و علم خداوند سبقت دارد بر مشیت او. یعنی اول طرف باید بداند که بعد بخواهد. هر علمی مشیت نیست. در مورد خودت همین مثالی که زدیم، خیلی چیزایی رو شما میدونی ولی نمیخوای. بعضی چیزایی که میدونی میخوای. خداوندم خیلی چیزها رو میدونه اما نمیخواد. و بعضی از چیزهایی را که میداند میخواهد، و وقتی خواست همان گونه ای میشود که خواسته است. یعنی میخواد بگه دائره علم بزرگتر از دائره مشیته. دائره علم بزرگتر از دائره مشیته. و علم سبقت دارد بر مشیت، چون هر چیزی را که خدا میخواهد میداند، اما هر چیزی را که میداند نمیخواهد. دقت کنید، میشود خداوند چیزی را بخواهد که نداند؟ اصلا معنا نداره. میشه شما چیزی رو بخوای که نمیدونی، ولی چیزهایی را میدانی که نمیخوایی. پس علم بزرگتر از مشیته. مشیت خواستن یه محدوده ای داره، ولی علم نامحدوده. علم الهی لایتناهی است، اما مشیتش تناهی داره. چون شامل بعضی از علم الهی میشه. حدیث بعدی عن صفوان ابن یحیی قال قلت لابی الحسن علیه السلام اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق. خب سوال خوبیه باز. میگه از آقا پرسیدم که به من خبر بده از اراده خدا، اینکه خدا اراده کرده و اینکه خلق اراده کرده، یعنی اراده ما با اراده خدا چه فرقی میکنه. قال فقال الاراده من الخلق از ضمیر و ما یبدو لهم بعد ذالک من الفعل. فرمود اراده خلق آهنگ درونی که اراده میکنی شما یه چیزی رو، در فارسی میگیم چی؟ آهنگ کردن، آهنگ کاری کردن، خواستن در درون خودت چیزی رو میخواهی که انجام بدی و آن چرا پس از آن به فعل می انجامد، سر می زند، می خواهی بعد به صورت فعل انجام میدی. یعنی تو دل خودت یکی به دو می کنی این کار رو کنم نکنم، بعد میگه خب انجام بدم، بعد اراده می کنی، تصمیم می گیری. اما آیا خداوندم اینجوریه؟ خداوند هم اراده کردنش مثل ماست؟ حضرت فرمود اما من الله تعالی فارادته احداثه لا غیر. اما اراده کردن خداوند همان ایجاد کردن خداوند است، نه چیز دیگر. اینکه فکر کنه خداوند، تصمیم بگیره، شک کنه، این کارو کنم این کارو نکنم، دو به شک بشه، اینا مال انسانه، اینا مال خلقه. در مورد خداوند ایجاد کردن خداوند همون اراده الهیه. البته اینجا در کتابهای کلامی بحثای مطرح میشه، بحثایی در مورد فاعل مختار و فاعل مضطر که بحثای خیلی سنگینی هم هست، اگر شد حالا یه اشاره‌ای می‌کنیم بهش. لأنه لا یروی ولا یهم ولا یتفکر، زیرا خداوند تأمل نمی‌کند. لا یروی که بخواد تأمل کنه و از روی برنامه کاری نمی کند، همت بگمارم به این کار، و تفکر نمی کند. اراده در مورد ما این چیزاست دیگه، برنامه ریزی کنیم، فکر کنیم، بالا پایین کنیم. میگه اینا در حریم خداوند راه نداره اصلا. چرا در حریم خدا راه نداره؟ چرا تفکر، تأمل، چرا اینها در حریم قدس الهی راه نداره؟ بلند بگید. تفکر و تأمل مال جاییه که انسان جاهله، نمیداند کدومش خوبه کدومش بده، لذا فکر میکنه این کارو کنم این کارو نکنم، عاقبت این کار خوبه عاقبت اون کار بده، میشینه فکر میکنه برای خودش، تأمل میکنه. اما جهل در حریم الهی راه نداره که. مگر شما اون جایی که جهل نداری فکر میکنی آتیش هست اینجا، هیچ وقت فکر میکنی دستمو بکنم تو آتیش نکنم؟ از همچی فکری میکنی؟ چون میدونی دستت میسوزه، لذا هیچ وقت همچین فکری نمیکنی، چون علم داری. پس وقتی علم بود دیگه فکر احتیاج نیست. تأمل احتیاج نیست. و هاذ الصفات منفیت عن، این صفات نفی شده است از خداوند سبحان. و هی صفات الخلق، این صفات مخلوق. اینها تفکر کردن و تأمل کردن و بالا پایین کردن. و حدیث رو اجزابی تموم کنیم، بعد اون بحثی که گفتیم در مورد فاعل مضطر فاعل مختار عرض میکنیم چیه. فارادت الله الفعل لا غیر ذلک، پس اراده خداوند همون فعل خداونده، نه چیز دیگه ای. این که اراده میکنه ایجاد میکنه. یقول له کن فیکون، میگوید باش پس میشود. چندین بار در قرآن آمده دیگه، انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر ما چیزی را میخواهد به او میگوید باش میشود. بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همت ولا تفکر. اینم که تازه میگه باش میشود بدون لفظ، نه این که فکر کنی مثل تو که بگی کن باش، لفظ اینجا در کار نیست. ولا نطق بلسان، نه این که به زبون خداوند به چیزی بگی باید باش. ولا همت ولا تفکر، بدون تأمل و بدون تفکر. پس چجوری خداوند به چیزی میگوید باش میشود؟ این گفتن، گفتن زبانی نیست. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما به دستت میگی لیوان آبو بردار، لیوان آب بر میداره دستت، شما به دستت با زبان میگی لیوان آب را بردار، چجوری فرمان میدی بهش؟ به محض اینکه اراده کنین دست حرکت میکنه، میگی آب را بخور. تشنم شده بود گفتم. نطق که شما به اعضا و جوارح در تحت تصرف شما، به محض اراده اونها انجام میدن دیگه. نطق و صوت و لفظ و اینها در کار نیست. که میگه خداوند هم وقتی چیزی را بخواد، نه اینکه بگه کن فیکون پس میشود، اینکه بگه کن حالا اون نیم ساعت دیگه بعد فیکون بشه بشود، به محض اینکه اراده میکنه ایجاد میشه. همونجوری که شما به محض اینکه اراده کنی دستت حرکت میکنه. بلا صوت ولا نطق، بدون صوت بدون نطق بدون حرف. ولا همت ولا تفکر ولا کیف ذلک. کما انه لا کیف له، اراده خداوند چگونگی ندارد، همان گونه که چگونگی برای او نیست. کیفیت برای خدا نیست، کیفیت برای ایجاد او هم نیست. مگر من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو بشناسه. که به محض کن فیکون اتفاق میفته، باش میشود. قسمت اولی حدیث در مورد چی بود؟ در مورد اینکه خداوند فکر نمی کند. چون فکر به خاطر جهله. می دونید در کلام و حکمت فاعل رو میگیم فاعل مختار و فاعل مضطر یا مجبور مضطر. فاعل مختار مثل اینکه شما یک کاری رو بخوای می کنی، بخوای نمی کنی، اختیار داری. اما فاعل مستر مثل چی؟ مثل آتش که می سوزاند، فاعله. اما در این فعل خودش اختیار نداره که بگه اینو بسوزونم او رو نسوزونم. مضطره، مضطر یعنی بیچاره، چاره ای نداره، اختیاری نداره. فاعله اما اختیار نداره. متکلمین میگن خب خداوند فاعل مختار یا فاعل مضطر؟ فاعل مختار خداوند. میگن پس این که شما میگید خدا فکر نمی کنه، به فکر احتیاج نداره، انجام میده هر چیزی رو، بکنم نکنم نداره، پس این میشه فاعل مضطر. فاعل مختار وقتی که دو تا راه باشه که شما کدوم اختیار کنی. خوب دقت کنید حرف عزیزان، فاعل مختار وقتی که دو تا راه باشه، شما دارید میدوید، یک سگی افتاده دنبالتون، به دو تا راه رسیدی، اختیار داری کدوم رو انتخاب کنی. ولی آب از سر بالا داره میاد سر پایین، اینکه کدوم ور بره در اختیار خودشه؟ نه، هر طرف که سراشیب باشه از اون ور میره، اختیاری نداره در این کار. خداوند اگر تأمل ندارد، تفکر ندارد، بکنم نکنم ندارد، پس دیگه میشه فاعل مجبور، میشه فاعل مضطر. دو تا چیز در مقابلش نیست، درسته؟ و این جور در نمیاد با اینکه ما میگیم خداوند فاعل مختاره. البته این بحث رو به طور خیلی دقیق و موشکافانه حضرت آقا در کتاب خیر الاثر در رد جبر و قدر، یکی از کتاب‌های خیلی خوب حضرت آقا، همین کتاب خیر الاثر ایشونه، در رد جبر و قدر که جبر و تفویض رو چجوره که میگیم لا جبرون و لا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته، پس چی درسته؟ با تصویر سازی کنی برای ما چی درسته. در اونجا مباحث خیلی شیرینی مطرح میکنی، یکیش همینه، فاعل مختار بودن خداوند، که اونجا میفرماد این که اختیاری که شما میگی بکنم یا نکنم و احتیاج به فکر دارد، این به خاطر ضعف و جهل توه، چون نمیدونی کدوم کار خوبه و کدوم کار بده، لذا فکر میکنی. الفکر و حرکتون، فکرم حرکته، الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الال مرادی، فکری حرکت. خداوند منزه از اینه که حرکت در حریمش راه داشته باشه. خداوند عین علم، عین نوره، لذا بکنم نکنم درش، در مسیرش راه نداره. این اختیار تو که میگی بکنم یا نکنم، نشانه ضعف و سستی توه که نمیدونی چه کنی. خداوند که عین علم و قدرته، علم محضه، دیگه این اختیاری که تو تعریف کردی، اختیاری که با تفکر باشه، با تأمل باشه، این دیگه در حریم قدس الهی راه نداره، برای اون میشه نقص. همون جوری که حضرت در اینجا فرمود اراده خدا احداث خداست، این نیست که خداوند بشینه فکر کنه یا خداوند پشیمان بشه از کاری. همون جوری که در کتب یهودیا مثلا در طوفان حضرت نوح میگه خداوند پشیمان شد وقتی همه مردم رو طوفان فرستاد و غیر از حضرت نوح و خانوادش همه غرق شدن، چون در تورات میگه کل زمین رو آب گرفت، در حالی که در قرآن ما داستان حضرت نوح آمده چنین چیزی نداره که تمام کره زمین رو آب فرا گرفت، نه تصریح داره نه تلویح. اونجا میگه تمام کره زمین آب گرفت، لذا هیچ کس زنده نموند غیر از حضرت نوح و خانواده خودش. تازه در تورات فقط خانواده حضرت نوح رو میدونه، من جمله زن حضرت نوح هم میگه سوار شد، در حالی که قرآن میگه جزو غرق شدگان بود. حالا میگه وقتی طوفان فرستاد و اینها، بعد خدا پشیمان شد که این همه آدم و من کشتم، چه کاری کردم. لذا اونجا قوس قزح رو گذاشت، قوس قزح و رنگین کمانو، برای اینکه یادآور بشه، یادآور اون غرقاب که این کاری که کردم دیگه نکنم. اصلا چه خدایی تصویر میکنن؟ حتی دستکاری شده دیگه این، حالا تحریف تورات خیلی عجیبه. اکثر داستانهاشو انسان میخونه، خیلی از قسمتاش اینجوریه، داستان که میاد بعد آخرش انگار یه پاراگراف یا یه صفحه اضافه شده به مطلب، که اون خیلی چپن در قیچیه. داستان حضرت لوط رو میگه، بعد آخرش یه مرتبه یه تیکه معلومه اضافه شده به این قضیه، اوائلش خوب پیش میاد، چون داستانهای قرآن خیلیش در تورات هست، خیلیش اصلا شبیه به قرآنه. بعد اون معلومه اون آخراشو یه نفر نشسته پدر سوخته هم بوده، چه پلید و ملعونی بوده این کسی که این کارو کرده، چون حرمت انبیا رو شکسته. چیزایی در مورد از نوح میگه، از نوح میگه پشیمان بعد از طوفان غم و غصه ایشونو گرفت، شراب میخورد برای که غم و غصه یادش بره. سبحان الله چی فکر میکنن در مورد پیامبران الهی؟ اصلا چهره ای از انبیا در توراته بی خود نیست. یهودی ها اسمت رو میگن، اسمت چیه؟ شما برای امامانتون اسمت قائلید، شما دارید فرا انسان درست میکنید. میگیم نه آقا، ما میگیم اسمت یعنی اشتباه نمیکنه. پیامبر اگه اشتباه کنه بس به چه دردی میخوره؟ پیامبری که آمده به مردم بگه گناه نکنید، بعد خودش اشتباه گناه کنه، آخه اون پس چه پیغمبریه؟ بعد ما فرا انسانی درست میکنیم، یا شما که عیسی مسیح رو میگید پسر خداست، خودشون از اون ور میگن عیسی مسیح پسر خداست، بعد اون وقت اسمت رو قبول نمیکنن در مورد انبیا، که بابا اینا گناه نمیکردن، اینا اشتباه نمیکردن. در روایت امام صادق می‌فرماد بعضی از شیعیان ما به مقام عصمت میرسن، بعضی از شیعیان به مقام عصمت میرسن، یه گناهی ازش سر نمیزنه، اشتباهی نمیکنه، خطا نمیکنه. و باید کسی که از جانب خدا میاد عصمت داشته باشه، و الا هر کارشو که ممکنه بگیم خب چون عصمت نداره ممکنه این کار اشتباه داره به ما میگه، اون یکی هم ممکنه اشتباه بگه، اون یکی هم ممکنه اشتباه بگه. اصلا شیعه این همه تأکید داره که امام رو خدا باید مشخص کنه، کسی نمیتونه برای پیغمبر خلیفه تعیین کنه. اصلا مسئله سر همین عصمته. شما میگی ابوبکر، از کجا ابوبکر درست میگی به ما؟ جانشین پیغمبره، از کجا میگی که این هر چی که میگه درست میگه؟ خب اگر اشتباه گفت چی؟ بعد کی میخواد تشخیص بده اشتباه او رو؟ پس باید یه کسی باشه معصوم باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه. ولی کسی معصوم نیست، ممکنه تو خیلی از گرفتاری ها خطاهای خیلی بزرگی مرتکب بشه. به خاطر همین میگیم امام رو باید خداوند مشخص کنه، امام باید عصمت داشته باشه. ولی من برای چی دنبال این آقا بیفتم؟ برای چی دنبال این برم؟ برای چی به حرف این گوش کنم؟ در سوره قمر در مورد قوم صالح فکر میکنم، بله، علیه السلام، که قومش گفتن ابشرم واحدم مننا نتبعه، آیا یه آدمی مثل خودمونو تبعیت کنیم؟ انا اذن لفی زلال و سور، در این صورت ما در گمراهی هستیم. راستم میگن، تا اینجاش درسته. آیا ما یه آدمی مثل خودمونو دنبالش بیافتیم؟ این که گمراهیه. بعد پشت سرش یه حرفی میزنن که اشتباهه، میگن اعلقی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا وحی از بین ما به این نازل شده، این دروغگوست؟ که آیه قرآن میفرماید سیعلمون قدم من الکذاب الاشر، به زودی معلوم میشه کی دروغگوست و کی شرنگیز است. قسمت اول حرفشون میگفتن اگه ما بخوایم یه آدمی مثل خودمونو تبعیت کنیم، ما در گمراهی هستیم. راستم میگه، اگه یه انسانی مثل خودمونو تبعیت کنیم در گمراهی هستیم. چرا من تابع باشم؟ چرا من حرف تو رو گوش کنم؟ چرا تو حرف منو گوش نکنی؟ مگر اون کسی که متصل به وحی، متصل به ملکوت باشه، مقام امامت داشته باشه، مقام رسالت، مقام نبوت، که بعد ازش تبعیت کنه انسان. و بحث از کجا بود کشیدیم به اینجا؟ ها، بحث این یهودی ها اینا که عصمت قائل نیستن، از بس تهمت زده شده به انبیا تو این کتاب مقدسشون، نسبت زنا، نسبت شرابخوری، نسبت زنای با محارم. حضرت لوط میگه وقتی قومش عذاب کردن، با دخترانش فرار کرد، نجات پیدا کرد، دخترانش گفتن خب انسان‌ها همه از بین رفتن، پس ببین چی، اینا فقط میخوان چهره انبیا رو خراب کنن. خب ما هم که موندیم و با پدرمون، دو تا خواهر بودن، به هم میگفتن بیا یه کار کنیم نسل انسان از بین نره. چه کنیم؟ پدرمون رو شراب میدیم مست بشه، بعد با ما آمیزش کنه، ما بچه دار بشیم، اینجوری نسل انسان از بین نره. بعد این کار رو کردن، شب اول دختر اولی، شب دوم دختر دومی. چه نسبت‌هایی به انبیاء الهی میدن؟ حضرت داوود علیه السلام ببینید چیا گفتن در موردش؟ یعنی میخوان به لجن بکشن. چه شریرانی بودن اون کسانی که این کارها رو کردن، کسانی که دست بردن تو کتاب خدا. یعنی معلوم بوشه خودشون جنایتکار بودن. خواستم بگم بابا پیامبران خدا هم میکردن این کارا رو، شراب میخوردن، زنا میکردن، اینا هیچ اشکالی نداره. در حالی که عقل انسان، انسان عاقل میگه اینا چرته، اینا دور. من از کسی تبعیت میکنم که متصل به ملکوت عالمه. بله، هر کسی از ذهن خودش چیزایی میتراوه و میتراشه و میبنده و میبافه و برید جامعه شناسای غربی رو بخونید، اونقدر نظریه پردازی کردن، اونقدر نظریه پردازی های مارکسیست و کمونیست و نمیدونم نهلیست و ایست ایستا. انسان اولش که میخونه فکر میکنه خیلی چیز قشنگیه، چقدر شسته رفته، چقدر کار کردن، چقدر قشنگه. بعد که میای تو جامعه پیاده کنی نشد، چون انسانو نمیشناسن. آقا فلسفه کمونیستی رو شما بخونید اونقدر قشنگه میگید این بهشته. این فلسفه‌ای که گفته شده اینجوری باید عمل کنیم، این میشه بهشت. بعد جوامع کمونیستی ایجاد شد، چند سال دووم نیاورد، متلاشی شد. چند سال دووم نیاورد، متلاشی شد. چه شوروی باشه، چه چینش باشه، الان دیگه کمونیستی دارن میندازن دور هستن. هر کدوم از فلسفه هاشونو که میخونی، فروید گفتش که تمام این عقده ها و این گرفتاری ها و آدم کشی ها و اینا مال فشار شهوته. شهوت تو انسان جمع میشه، میزنه بیرون، یه مرتبه آدم میکشه، میزنه بیرون، یه مرتبه تجاوز میکنه. تمام اینا مال این قضیه است. این قضیه آزاد بشه همه راحت میشن. همین فلسفه رو آوردن پیاده کردن، دیدن خانواده به لجن کشیده شد، نه تنها خوب نشد، بساط خانواده از هم پاشید، بساط خانواده پاشید. هر کسی برای خودش، ذهن خودش میتراشه دیگه. الان تو حوزه های ما هم خیلی از اصولیین ما همینجوری دارن برای خودشون نظریه پردازی میکنن. همین نظر دین رو چرا میگه دین باید از نزد خدا شارع خداست؟ تو همین اصول کافی خوندیم، کسی از امام صادق پرسید آقا این مسئله جوابش چی میشه؟ حضرت فرمود این میشه جوابش. گفت حالا اگر اینجوری بشه نظر شما چیه؟ حضرت گفت نظر شما یعنی چی؟ ما هر چی میگیم حدیث پیامبره، نظر خودمون یعنی چی؟ اجتهاد و رأی و قیاس ما نداریم مثلا. مجتهد نهایت کاری که میتونه کنه اینی که ببینه این حدیثی که پیامبر گفته چه معنا داره، نه اینکه از خودش بگه به نظر من تو این زمان باید اینجوری عمل کرد. نظر شما برای خودت محترمه، دین خدا با نظرت. اونقدر از این نظریات دادن تو تاریخ همین فقها. دین خدا چیزی نیست که با رأی و اجتهاد و قیاس به دست بیاد، چه در حوزه دین چه در خارج از حوزه دین. اونقدر این نظریات خاکی و بشری مطرح شده و زمین خورده. قرآن رو نگاه کن، کتاب 1400 سال پیشه. کتاب می نویسن تو غرب بعد از گذشته الان عصر شکافتن اتم، 20 سال دیگه اون کتاب از کسی نگاه نمی کنه، از بس چرت شده. تو روانشناسی، در جامعه شناسی، در حقوق، در مدنیت، در فلان نظریاتی میدن، تو زمان خودش اوج میگیره، بعد از 20 سال دیگه همه اون نظریات باطل میشه. آقا اینا باطل بود همه. خود طرف میگه من اشتباه کردم اینا که گفت نوشتم. 1400 سال پیش کتابی نازل شده که الان این همه پیرو داره که وقتی با قرآن جلو میریم اینی درست میشه. خب بحثمون مدار فاصله گرفتیم. ولی عزیزان متن دین ما قرآن کریمه، متن دین ما قرآن کریم. روایت داریم هر چیزی که مخالف قرآن بود، حتی حدیث فضربوها علی الجدار، بزنید به سینه دیوار. حدیث ما رو، البته حدیث میگه برای این که جعل میشه ها، ولی امام حرفش حرف قرآنه. حضرت فرمود ما هر چی به شما بگیم از ما بپرسید، به تو میگیم از کجای قرآن داریم میگیم. حرف ما حرف قرآنه. اونتا حدیث که به دستتون میرسه اگه مخالف قرآن بود بدونی حرف ما نیست. انشاءالله که اهل قرآن بشیم به فرموده حضرت آقا. می فرماد این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است. طوفان نوح چجور همه رو هلاک کرد؟ می فرماد این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است. و قرآن سفینه نجات است، کشتی نجات قرآنه. خوشا به حال اصحاب و سفینه، خوشا به حال کسایی که سوار این کشتی بشن. همون جوری که زمان حضرت نوح خوش به حال اونایی شد که سوار کشتی نوح شدن. که کسی سوار این کشتی نشه هلاکه. قرآن و اهل بیت دو تا برادرن. انی تارکم فیکم الثقلین، حدیث فریقین، حدیثی که فریقین اینو صحیح میدونن. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، دو تا یادگار میذارم، قرآن و عترتم، خانوادم رو، اهل بیتم رو، که لن یفترقا، نه هرگز از هم جدا شدنی نیستن. خب امام زمان غائبه، دسترسی به ایشون به هیچ وجه امکان نداره. در عصر غیبت دسترسی به ایشون امکان نداره. نه حضرت پیغامی میده برای کسی، هر کسی هم پیغام دید اینا قائبه، ارتباط قطعه. اونی که بعضی از اولیا مرتبط میشن یه داستان دیگه ای داره، امت ارتباطش قطعه. یعنی ارتباط شخصی بین حضرت و کسی باشه، اون داستان مربوط به خود اون شخصه. اون برادری که از ایشون در میان ماست قرآنه. دوتا برادرن، اهل بیت، الان قائبه، اون برادرش قرآن در میان ماست. چقدر اهل قرآن شده ایم. کسی که میگه میخوام امام زمانو ببینم، خب چقدر اهل قرآن شدی؟ چقدر از این برادر چقدر استفاده کردی که حالا بری سراغ اون برادر؟ با این برادر چقدر محشور بودی که بخوای با اون برادر حش پیدا کنی؟ انشاءالله که اهل قرآن بشیم. دست توسلی هم بزنیم به دامن امیر کاروان، رئیس قافله، آقا بقیت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أهات به الماء اللهم كن لولي حجته
مهدی معتقد بماند، ثابت قدم بماند در غیبت مهدی، با من علی در بهشت هم درجه خواهد بود. یعنی چقدر کار سخت میشه. چقدر آقا تنها میشه که میگه هر کی ثابت قدم بمونه در غیبت مهدی با من علی هم رتبه و هم تراز میشه در بهشت. یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
صدا بزن آقا تو.
یا ابن الحسن 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 یا ابن آقا جان با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم با همین بار گناه آقا جون دوست دارم اگر جروسی هم ولی غلام تو هم آقا خواجه مگر غلام سیاه ندار با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم با همین بار گناه آقا جون دوست آقا اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش من گدای یه نگاهتم آقا جون دوست من گدای یه نگاهتم آقا جون یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن دید مجنون را یکی صحرا نورد در میان بادیه بنشست فرد. مجنون رو دید وسط بیابان تک تنها نشسته صفحه ای از خاک و انگشتان قلم نام لیلی می نویسد دم به دم. ای رو خاک می نویش لیلی لیلی. گفت ای مجنون شیدا چیست این بهر که نام نویسی کیست این؟ گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می کنم چون میسر نیست من را کام او عشق بازی می کنم با نام او چون میسر نیست من را کام او
بازی میکنم با نام او. حالا بگو یبن الحسن یبن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز بحرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر مادر ما ببخش و بیامرز. ذریه ما محب علی ابن ابی طالب قرار بده. در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. جهت شفای مرضات برآورده شده نهاجات تعجیل در فرج امام زمان اجمعان صلوات. ضمناً عزیزان توجه کنند برای